أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوحة كريمة يحدث في قلبك خيرا وتكسب خلقا كريما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت متعلق به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و انتهاء ماه بسیار گرانقدر رجب و آغازین شعبان میهمان سخنان دلنشین و مکتوب کریم سید و ساجدین در رساله حقوقی هستیم. بهره میبریم از این میراث گرانسنگ اهل البیت علیهم السلام به خامه گرانقدر و قلم وزین سید و ساجدین. بازگو کردیم مواردی رو که امام ابتداعاً مقدمتاً فرمودند و اونگاه ورود کردند به پاره ای از حقوقی که در مجموع 50 حق رو بنا دارد امام مطرح بفرماید. ابتداعا حق خدا بود، به دلیل اون محوریت اصلی این حق و اونگاه به دنبال اون حق نفس و خود انسان رو مطرح کردن. در پی آن پاره ای از اجزاء وجودی انسان که نقش کلیدی در زندگی آدمی، سعادت و شقاوت او دارند مطرح شد که به عنوان نمونه دیشب اشاره کردیم. اولین اونها رو که حق لسان بود که توضیحات لازم داده شد، ویژگی های رو امام مطرح فرمودند، گذشت و الان باید همان گونه که خوانده شد و اما حق و سمع، به سمع و گوش بپردازیم. اما چون من مقیدم که هر دو نسخه رو، هر دو متن رو خدمت عزیزان بازگو کنم، هم آنچرا که ابن شعبه حرانی در تحف العقول مطرح کرده است و هم آنچرا که محدث بزرگوار و گرانقدر صدوق در من لا یحضر الفقیه و خصال مطرح میکنه، هر دو نسخه عبارت امام رو، یعنی یه جاهایی عرض به خدمتون مرحوم صدوق عبارت رو کوتاه‌تر نقل کردند، اما ابن شعبه حرانی متوفای 381 ایشان در تحف العقول یه مواردی رو داره که شاید مرحوم صدوق اونها رو در روایت و نقلشون وارد نکردند، در دسترس ایشان نبوده. احیانا حالا به مسائل فنی قضیه کاری ندارم، چون هر دو نسخه قابل تأمل جدی موثق است، به همین خاطر من سعی میکنم که جمع بین هر دو باشد. از مجموعه مواردی که در مورد حق لسان و زبان امام مطرح فرمودن، یه جمله از قلم افتاد دیشب خدمت عزیزان که امام میفهمن حمله و علل ادب. البته در میان مطالب گفتیم، اما لفظ خود امام رو، این که زبان رو وادارد بر ادب. پایان عرایز اشاره کردم که به حق قرآن ادب نامه است، یعنی لفظ و بیان و شیوه سخنی که در قرآن میبینیم سرشار از ادب است و هیچ لفظی، کلامی، تعبیری که مختصری مثلا وحنی در اون باشه در سخن الهی دیده نمیشه و بنا ذات احدیتی نبوده سخنی بگوید که در اوج ادب نباشد. و همین گونه تربیت شدگان این مکتب، پیامبر مکرم اسلام، امیر المؤمنین، اهل البیت، هنگامی که نگاه میکنید مطالب و سخنانشون و مجموعه کلمات دلنشینشون رو، مکتوباتشون رو، همه سرشار از تعابیر مؤدبانه است. هیچ واژه‌ای که یه مقداری دو پهلو باشه، به تعبیر ادیبانه ایهام تضاد داشته باشه، که مقداری قابل این باشد که این مصادره در معنای منفی و ناروایی باشد، دیده نمیشه. سراسر نهج البلاغه رو نگاه میکنیم، همین است. مجموعه سخنان بقیه حضرات معصومین رو، بادقرین، صادقین، این صدها و هزاران روایت رو نگاه میکنیم از اهل بیت، همین گونه، در نهایت نزاکت و در نهایت پاکیزگی و ادب. به همین خاطر امام فرمودن وظائف این است که زبان رو حمله و علل ادب. این آنچه مانده بود از عبارت قبلی عرض کردم و شروع میکنیم بحث رو. فرمودن اما حق و سمع، اما حق گوش، آنچه سزاوار گوش است و باید نسبت به گوش به جا آوری و انجام دهی این است که فتنزیهو، منزه کنی او را و دور کنی از این که قرار دهی او را طریقا الی قلبک، مسیری به سوی قلبت و جانت، الا لفوهت کریمه، مگر برای سخنان و ورودی های بسیار شایسته و ارزشمند و قابل توجه. خب من قبل از این که توضیح سخن امام رو مطرح کنم که بسیار دقیق و زیبا امام این بحث رو مطرح میکنن و ورود میکنن و قسمت های بعدی رو هم خواهم گفت محضرم بارکتون، اما یه مقدمه ای رو لازمه که مبتنی بر آیات شریفه قرآن خدمت عزیزان بگم که اون پیوند بین قرآن و اطرت کاملا لحاظ میشه. خب میدانیم که حضرت احدیت ما آدمیان رو هنگامی که در وجود آفریده است، کار دومی که با انسان انجام داده است هدایت موجود است. یعنی یک کمال اول خدا با آدمی داده است که اصل وجود ماست، دوم این وجود رو که خداوند آفرید این رو که رها نکرد. ای احسب الانسان ان یترک سدا، آیا آفریده است و تمام رها کرده است این انسان رو؟ خیر، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، همه موجودات رو بعد از اینکه خداوند می آفریند در مسیری که باید حرکت کنن قرار میده. نام این هدایت است. نهایت این که نسبت به همه پدیده های عالم این هدایت تکوینن و به شکل طبیعی اتفاق می افتد، اما در مورد انسان سوای این هدایت تکوینی یه چیزی داریم به نام هدایت تشریعی، حقوقی، قانونی، که انسان در اینجا نقش آفرینی می کند. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، اگر آفریده است و موزون کرده است اونگاه هدایت کرده است. خدای سبحان انسان رو می آفریند، اونگاه به او آموزش می دهد که در چه مسیری زیست کند و زندگی کند و برای چه آفریده شده است، کامیابی او تأمین و تضمین شود در این سرا و در سرای بعدی و آنچه از جهانهای پیش رو باید به آن پا بگذارد. خب برای این هدایتی که خداوند نسبت به انسان ها عمل کرده است و تحقق می‌یابد در مورد انسان، مراحلی داریم. اولین مرحله هدایت خداوند نسبت به انسان ها هدایتی است که از آن تعبیر می‌کنیم به هدایت حسی، یعنی یه مجموعه ای از شناخت ها را خداوند به انسان منتقل می‌کنه از اسباب و مجاری که نام اون حواس است. این هدایت الهی است. حواس خمسه از طریق پنج حس راه ارتباط با جهان پیرامون رو خداوند برای انسان باز می کند و می گشاید. هر کدام از این حواس پنجگانه یه مسیری، یه کانالی است برای اینکه دریافت‌هایی از دنیای پیرامون، حقایق پیرامون به دست آید و در درون جان انسان منتقل شود. تمام اینها مجاری، دقت بفرمایید، مجاری ادراک است برای رسیدن به شناخت و هدایت. این هدایت حسی است. هر کدام از این حواس خمسه چنین نقشی رو دارند در وجود ما آدمیان. اما در میان این پنج حس میدانیم مسلماً که دو حس نقش بیشتری رو دارند. آورده های این دو حس بسیار بیشتر و قابل مقایسه نیست با اون سه حس دیگر. تصور بفرمایید حس مثلا چشایی، بویایی و لامسه، اینها هم برای ما شناختی دست میدن. شما دست میزنید، لمس میکنید، داغ است، سرد است. بقیه ویژگی هایی که باید از این دنیای پیرامون خودمون بشناسیم به مقتضای مقدار حیطه کار کرده این حواس، اینها کار میکنن برای ما و به ما اطلاعات میدن. اما دو حس که حس شنوایی و بینایی باشند در میان این پنج حس غالبند و اینها ورودی های اصلی ادراک برای ما آدمیان است و راه های برتر شناخت حسی این دوست. دو حسی که مسموعات و مبصرات، شنیدنی ها و دیدنی ها توسط ابزار اون دریافت میشه با تمام پیچیدگی هایی که چشم داره، با تمام ظرافت هایی که گوش انسان، سه بخش گوش داره، این دریافت ها میاد وارد وجود انسان میشه، وارد جان و روح، یعنی اینها رو تحویل میدن این مجاری ادراک به جان و روح انسان که دیگه در نفس انسان و در روح انسان اینها شروع میشه به پردازش. یعنی مدلی که در این سیستم هامون میبینیم، در این کامپیوتر ها میبینیم، دیتا ها وارد میشه، این ورودی ها، بعد ورودی ها داده میشه به اون پردازشگر ما، به سی پی او، شروع میکنه پردازش، تحلیل میکند، اونگاه میاد رو خروجی رو صفحه مانیتور شما میبینید اون نتیجه ای که باید باشه، اون عملیاتی که انجام شده شما خروجی رو میبینید. از مجاری ادراک یعنی از چشم، گوش، اطلاعات میاد، دیتا ها میاد، شناخت ها میاد، هدایت ها میاد، وارد چی؟ جان و قلب میشه، شروع میکنه به پردازش، بررسی کردن. بعد از اینکه این صحنه رو میبینید و این صدا رو میشنوید، بعد شروع میکنید به نتیجه گیری کردن، چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. بعد شروع میکنیم که این دوست بود، دشمن بود، این چی بود، انگیزه اون چه بود. بعد شروع میکنه این جان ما و درون ما و عقل به پردازشگری در درون نفسمون و جانمون. ان السمع والبصر والفؤاد، اون سمع و بصر و اینها میان اطلاعات رو میدن به فؤاد. فؤاد چه میکنه اینها رو به تعبیر قرآن؟ یعنی اون تحلیلگر و پردازشگر که جان ماست. خب پس بنابراین این دو حس اصلی ترین حسن. به همین خاطر ببینید خداوند سبحان وقتی که بحث خلقت انسان رو مطرح میکنه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما این انسان رو از یه نطفه آفریدیم که خیلی پیچیدگی ها دارد، خیلی دنیا درون این نطفه انسان مسائل، خلیط این مشیج، این پیچیده، خیلی مسائل در درون این نطفه قرار داده از خداوند. دنیای بانگیست از جنهای پیچیده عجیب. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، و این میاد تو عرصه زندگی، مواجه میشه با دنیایی که بالاخره در این دنیا میخواد زیست کند و تمام این زندگی ابتلاعات اوست، تمام این زندگی محک خوردن ها، شکوفا شدن استعداد ها، آزمون ها و به در آمدن تمام این امشاجی است که درون این نطفه قرار داره. این نطفه رو امشاج آفریدیم، بعد در طول زندگی برون میشه این توانمندی ها و استعداد ها، شکوفا میشه که نامش ابتلاء دیگه، نبتلی. حالا برای این مسیری که انسان باید طی کند، همون اول میفهمد فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان رو سمیع و بصیر قرار دادیم. یعنی ببینید از آغاز خلقت وقتی میخواد بگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ابزاری که دادیم براش برای این ابتلا تو زندگی، اولین ابزار مقدمی فجعلناه سمیعا بصیرا، حالا با این ابزاری که داره انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چون ابزار لازم رو بهش دادیم، حالا میتونه هدایت انتخاب کنه، میتواند یا شاکر باشد یا کافر باشد. خیلی زیبا. بذارید آیه بعدی رو بگم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما رو از بطن مادر برون آورد، لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونست. ما وقتی پای به این جهان گذاردیم به لحاظ آگاهی و اطلاعات، اطلاعاتمون در نقطه صفره دیگه، اینجا شروع میشه این اطلاعات به افزایش یافتن و رشد کردن. حالا برای این که از این نقطه صفر حرکت کنی بیاد انسان رو به جلو و جعل لکم السمع والابصار، بهتون ابزار دادیم برای این که از این جهل بیرون بیایید به مرحله علم برسید. این ابزار چیست؟ اولین ابزاری که خداوند اسم میبره سمعه. و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اینو در پایان خواهم گفت. در همه این آیاتی که خدمت عزیزان میخونیم دو ابزاری رو که خداوند مطرح میکنه که به انسان داده سمع و بصره. در تمام این آیات اول کدام میاد؟ اول سمع میاد، بعد بصر. اول گوش میاد، بعد چشم میاد. این نکته ایست که باید بررسی کنیم. فرمود و جهل لکم السمع و الابصار و الافئده. شما از بطن مادر برون آمدید و هیچی نمیدونستید، لا تعلمون شیئا، اما خداوند ابزار دانستن رو بهتون داد. شما شروع کردید علم الانسان ما لم یعلم. از چه مسیری خدا بهتون آموخت؟ اون مقدمات اولیه چشم و گوش، حواس خمسه، این دو حس اصلی. جعل لکم السمع والابصار، بعد والافئده. این اطلاعات میاد وارد جانتون میشه، شروع میکنید به پردازش. این افئده اسمش لعلکم تشکرون. اب نداره این واژه رو در تفسیر بارها گفتیم. افئده از ماده فؤاد میاد، فؤاد از ماده تفؤد میاد. به این سیخهای کباب که روی منقل میچرخانید میگن مفعده، چون میچرخانید و میپزید. به اجاق، به شومینه، به کانون آتش میگن فؤاد. به جان انسان فؤاد گفته میشود به دلیل اینکه میپزد، پخت میکند اطلاعات رو. شما دریافت ها رو میگیرید، دیتا ها رو میگیرید، میدید درون خودمون، بعد شروع میکنید پرده این درسته، این غلطه، شروع میکنید به قضاوت و داوری و انتخاب و رد و قبول. تمام این فرایندها در وجود انسان و در فعاد انسان و افعده آدمی رخ میدهد. لعلکم تشکرون. خداوند این ابزار رو بهتون داد، این مسیر رو براتون داد. از اون جهل بیرون میایید، به طرف علم و آگاهی حرکت میکنید. باشد که شاکر باشید، درست استفاده کنید. این شکر یعنی چی؟ یعنی حسن استفاده از این سمع و از این بصر و از این فؤاد، حسن استفاده رو داشته باشید. لعلکم تشکرون. خب این آیه که الان اول بحث خوندم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، حواستون باشه. شما مسئول ترین بخش وجودتون گوش، چشم و فؤاد شماست. به شدت مسئولیت دارن در قبال آنچه میشنود، آنچه میبیند، آنچه پردازش میکند، بررسی میکند، تحلیل میکند و بر اساس آن عمل میکند. و وقتی که خداوند میخواد بگه انسان با چی متذکر میشه، به خود میاد و متوجه میشه، ان فی ذالک، در این مطالبی که بهتون در قرآن میگیم، ان فی ذالک لذکرا، اسباب تذکر و به خدا آمدن و هوشیاری کامل است. لمن کان له قلب او القى السمع، برای آن کسی که قلب داشته باشه. قلب همیشه عرض کردیم در قرآن یعنی چی؟ یعنی جان و روح انسان. کسی که روح بیدار داشته باشه، لمن کان له قلب او القى السمع، بعد از قلب اشاره به چی میکنه؟ به یه عضو، یا اینکه بالاخره گوش، یا اینکه انسان‌ها بالاخره گوش شنوا دارن، یا جان پویای تحلیلگر دارن، یا خودشون اهل برهان و استدلال و استنتاج و اجتهادند، یا اینکه بالاخره گوش دارن میشنون دیگه، مطالب رو میشنون، یا خودشون عالمند یا متعلمند دیگه. لمن کان له قلب او القى السمع. حالا به اینجا که میرسه خداوند دعوت میکنه ما رو برای بکار بستن این گوش در رسیدن به انتخاب درست، مسیر درست. عجیبه، یعنی عضوی رو که خداوند مطرح میکنه، مسئولیت رو دوشش میگذاره در میان تمام وجود ما انسانها، بر سمع تأکید میکنه. فبشر عباد، همتون حفظید دیگه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیامبر بشارت بده به اون بندگان من که استماع قول میکنن. استماع از ماده چیست؟ سمع و سماع، استماع. یعنی گوش دادن جدی مقصود با هدف و انگیزه. فبشر عباد الذین یستمعون القول بعد فیتبعون احسنه. این قول هایی که قابل ارزش شنیدن داره اینها رو گوش میکنن، بعد تبعیت میکنن بهترین آنها را. راه تبعیت قول احسن چیه؟ استماع. تا استماع درستی نباشه محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. فیتبعون احسنه. حالا این جالبه، اولئک الذین هداهم الله، کسانی که میان از قوه سامعه خودشون به بهترین شکل استفاده میکنن، به کار میبندند، سخنان و مطالب و حقایق رو میشنوند، بهترین اون رو انتخاب میکنن و با همون شیوه زندگی میکنن، بهترین سبک زندگی رو برمیگزینند و انتخاب میکنند، اینا کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت کرده. حالا هدایت اینها نقطه آغازینش کجا بود؟ استماع، به کار بستن گوش. فرماد اولئک الذین هداهم الله، جالبتر از این، و اولئک هم اولو الالباب، اینا صاحبان لبند، نه اولئک هم اولو العقول، نه اینکه اینا عقل دارن، نه اینا لب دارن. بارها خدمت عزیزان گفتیم لب اون خرد ناب 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 بدون حجاب، بدون قشر، دیگه اون مغز مغز، اینا دیگه اوج تعقلند بدون هیچ مانع و حاجبی. و اولئک هم اولو الالباب، این آیه زیبای 17 سوره مبارکه زمر دیگه که عرض کردم دوستان در ذهن. در ادامه با سیر رو داریم میریم تو قرآن، تا دقیقاً مسیر سمع و استماع رو داریم با هم طی میکنیم در قرآن. انما یستجیب الذین یسمعون، حواستون باشه، کسانی استجابت میکنن و جواب مثبت به خدا میدن و میپذیرند آیات الهی رو که اینها گوش میکنند. کسانی که فی آذانهم وقر یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اونهایی که شهامت و مهارت گوش دادن ندارند، اینا که ره به جایی نمیبرند. انما یستجیب الذین یسمعون، اونهایی که گوش شنوا دارند، اینها بالاخره ره به جایی میبرند، به موقعیتی میرسند. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، این آیات هست اما برای کسی که استماع کنه، کسی که گوشش بدهکار باشد. اما اگر کسی گوشش بدهکار نبود، ره به جایی نمیبرد. آقای خیلی عجیب سیدی رو قرآن مطرح میکنه در مورد قوه سام. حالا اگر این نعمت بزرگ الهی نباشه چه اتفاقی برای انسان میفته؟ همینطور باز ادامه میده قرآن، قل ارایتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، بگو که من اله غیر الله یعتیکم به، 36 انعام، بگو اگر خدا گوشتون بگیره و ابصارتون و چشمتون رو بگیره و بر قلبها و جانهاتون مهر بزند و پلم کند، چه کسی، چه معبودی، چه الهی، چه مقامی میتواند چیزی جایگزین این به شما بده که شما بتونید انسان باشید، بتونید مسیرتون رو انتخاب کنید و درست پیش برید. یعنی به زیبایی خداوند وقتی میخواد بگه که اینها نعمتهایی است و ابزارها و امکاناتی است که جایگزین نداره و کسی نمیتواند، از هیچ موقعیتی شما این ابزار و امکانات رو نمیتونید به دست بیارید و این عنایت الهی است که شما رو مجهز کرده. اما باز همون اولم چی رو فرمود؟ سمع رو فرمود. قل ارایتم، برید فکر کنید، ان اخذ الله سمعکم، اگر خدا این مهارت شنیدن رو بگیره و چشمتون رو بگیره و ختم علی قلبکم، کی میخواد براتون اینها رو بازآفرینی کند و به وجود بیاره؟ و وقتی میرسیم دیگه به پایان مسیر، میرسیم مواجه میشیم با قهر الهی، با دوزخ مهیب و سهمگین الهی. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، پیشبینی شده هستند یعنی با روشی که خداوند تعیین کرده که تو زندگی انسان‌ها به اختیار خودشون پشت پا میزنن به سعادتشون، به نیکبختیشون و خود بد میشن، جن و انس هم اینطورن، فرقی نمی‌کنه. لقد زرعنا لجهنم، مهیا کرده این برای جهنم کثیرا من الجن و الانس، بسیاری از جن و انس را. خب اینها چرا به جهنم میرن این جن و انس، این جمع بسیار؟ چرا؟ چون لهم قلوب لا یفقهون بها. اینها قلب داشتن، اینها جان داشتن، اما با جانشون فقه و اندیشه نمی کردن، غیر عاقلانه زندگی می کردن، غیر فهیمانه انتخاب می کردن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم داشتند اما از چشمشون استفاده نکردن. و لهم آذان لا یسمعون بها، و اینها گوش داشتند اما از گوششون استماع نکردن. اینجا چون در مقام عقوبت و عذاب و نتیجه گیری منفی است، لذا معکوس انتها سم میاد. اونجا که در مقام بکار بستن درسته، اول سم و گوش میاد. جایی که در مقام تعطیل کردن و استفاده نکردن، آخر میاره خداوند. خیلی نکته ظریفی است. خب این هم سوره اعراف آیه 179. حالا بقیشو گوش کنید. فرمود لهم آذان لا یسمعون بها، اگر کسی قلب داره، جان خدا بهش داده، فکر داده، اما به هیچ وجه از این فکر استفاده نمی کنه، چشم داره، گوش داره، اما هیچ استفاده نمی کنه، و پایان اون هم مشخص کجاست؟ دوزخ الهی. اولائک کالانعام، اولائک کالانعام بل هم اضل، اولائک هم الغافلون. اینها چهارپایند، نه از چهارپا بدتر، چون چهارپایان نه اون قوه تعقل رو داشتند، نه اون توانمندی دیدن و شنیدن رو در نصاب و حد اینها داشتند، اما این امکانات رو بود استفاده نکردند، لذا اینها از چهارپایان پستر و پایینترند. رتبه اینها در قیامت این چنین است. و وقتی خدا میخواد عزیزان اون اوج رو بگه، اوجی که انسان دیگه انتخاب میکنه مسیرش رو، به جای اون که سر بر آستان حضرت اهدیت بساید، پیشانی بر آستان بندگی بگذارد، نفس خودش رو به عنوان اله معبود و خدای خودش برمیگزیند. افرعیت من اتخذ الهه هوا، دیدی پیامبر، بررسی کردی، دیدی، شناختی، اون کسی که خدای خودش رو، نفس خودش برمیگزیند، میشه خود پرست، میشه نفس پرست و معبودش خودش میشه. افرعیت من اتخذ الهه هوا و از الله الله علی علم، و خدا با تمام علم و آگاهی چنین انسانی رو دیگه رها میکند، به خود وامی گذارد و به مسیر زلالت میرود. حالا اولین نشانه این انسان چیه؟ و ختم علی سمعه، این انسان دیگه گوشی برای شنیدن نداره، یعنی این مهارت شنیدن و استفاده از این سمع و استماع رو از دست داده. اولین نشانه خودپرستان، اولین نشانه انسان‌هایی که به ضلالت می‌روند و وجود ذات اهدیت از زندگیشون حذف میشه، خودشون خود خدا میشن و جای خدا می‌نشینند، اینی که اینها گوشی ندارند که به کار آید و در مسیر درست استماعی داشته باشند. و ختم علی سمعه بعد و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، فردا شب بصر رو میگیم، و بر چشمشان خداوند قشاوه و پرده انداخته. اینها چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، نمیتونن. خب این گوش و چشم، این نمیبینن نمیشنون یعنی چی؟ یعنی اون شناخت لازم نمیاد. اینا ابزار شناخت شناسی دارن، شناخت شناسی حسی رو، اما نمیتونن از اون بهره ببرن و به کارشون نمیاد. بعد چی میشه؟ فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون، کی میخواد اینها رو هدایت کنه؟ وقتی این مسیر رو اشتباه رفتن، کی میخواد اینها رو راهنمایی کنه جز خدا؟ آیا متذکر نمیشید؟ درست استفاده نمی کنید؟ یه جایی گفت لعلکم تشکرون، یه جایی میگه تذکرون، شکر و ذکر و اینها رو میفرماید. و آخرین آیه رو عرض میکنم، پرده ها رو به کناری میزند، زمان میره جلو، نمیدونیم هزار سال، هزاران سال، صدها هزار سال، میلیون ها، نمیدونیم، میریم جلو، افق شکافته میشه، ورودی جهنم میایستیم و یه گفتگویی رو و سخنانی رو از اهل جهنم شروع میکنیم به شنیدن. یه گلهی میکنند اینها از خودشون، ساکنان دوزخ، و قالو لو کننا نسمع و نعقل
ما کن نافی اصحاب سیر. میگن اگر ما در دنیا عقلمون رو به کار مینداختیم، تعقل میکردیم، عاقلانه انتخاب میکردیم و زندگی میکردیم، لو کننا نسمع او نعقلو. اول میگن چی؟ لو کننا نسمع. اگر ما در دنیا گوشمون رو فعال میکردیم، گوش شنوایی داشتیم، از این مهارت الهی درست استفاده میکردیم، لو کننا نسمع او نعقلو، و عقلمون رو هم درست به کار مینداختیم، ما کننا فی اصحاب السعیر. امروز جامون اینجا نبود. علتی که اومدیم به دوزخ، کسانی که وارد جهنم شدن دارن این گزارش رو به ما میدن و خداوند این آیات رو میگه که امروز من و شما متوجه باشیم که مسیرمون رو جوری انتخاب نکنیم که به اینجا منجر بشه. اینها میگن اگر ما گوش شنوا داشتیم و جان و دل پویا می داشتیم، عاقلانه با تفکر زندگی می کردیم، شنوایی در قبال حق و حقیقت می داشتیم که امروز جامون اینجا نبود. ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم. دیگه دارن اعتراف می کنن به حال روز خودشون و وای بر چنین افرادی در چنین شرایط و حالی. خب این یه سیری بود که از نقطه آغازین انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه تا اون اعماق دوزخ با هم در قرآن در بررسی جایگاه سمر و گوش طی کردیم و گذراندیم. خب حالا جا داره با این مقدمه بریم سراغ فرمایش وجود مبارک امام سجاد و بررسی کنیم. فرمود اما حق سمر، اما حق این گوش و سمر. خب ببینید، باز اجازه بدید قبل از این که سخن امام رو بگم، یک با قول این دوستان یک فلشبک بزنیم، یک برگشتی بزنیم به این که تمام آیاتی که اشاره کردم خدمتون. دیدین در این آیاتی که بحث به کار بستن این مهارت ها و توانمندی ها بود، اول کدوم اومد در میان این حواس پنجگانه؟ ابتداعا حس شنوایی میاد، بعد بینایی میاد، سمع، بعد بصر. خب بالاخره یه مطلبی است که به لحاظ علمی وقتی نگاه فیزیولوژیک میکنیم همینه دیگه. یعنی وقتی فرزند متولد میشه، اولین حسی که در این نوزاد آدمی فعال میشه حس شنوایی است. میشنود صداهای محیطی رو، میشنود غریب عجیب. حضرت فرمودن اول و حل بکا ما لحاظ دنیا، هیچ دنیایی است، اول و حل بکا، اوسط و حل انا، آخر و حل فنا. همون قدم اول که اومد تا صداها رو شنیدین، نوزاد شروع کنه به چی؟ به گریه کردن. تا که او گریه میکنه هم میخندن دیگه، خوشحال میشن که الحمدلله این سالمه. عرض به خدمتون و سلامتی فرزند، میخندند. اما این شنید، گریه میکنه، حالا چشمشو باز میکنه، این دنیای جدید رو نگاه میکنه، میره کجا اومده. یعنی دقیقاً ابتداءً حس شنوایی همه ما اول فعال شد، بعد حس بیناییمون فعال میشه. و ظاهراً همینطوره به لحاظ فیزیولوژیک، عرض میکنم که در لحظه مرگ هم، پایان کار هم، آخرین حسی که دیگه دست از فعالیت برمیداره گوشه. یعنی دیگه چشم رمق نداره، بسته میشه در حال احتضار این عزیزتون، مقابلتون چشم ممکنه بسته میشه، یا اینکه بینایی کار نمیکنه دیگه، ولو چشم باز اما نمیبینه چیزی. الان این چشم بسته، بینایی از فعالیت افتاده، اما داره میشنوه هنوز صدای جزع و فزع و ناله اطرافیان و زن و فرزند و دختر و پسر و عزیزان دور بسترش جمعن، دارن شیون میکنن، آی داد و فریاد میکنن فلان اینها. اون داره میشنوه اما هیچ کاری نمیتونه بکنه. لحظاتی است که شنوایی دیگه آخرین مراحلشه، تعطیل میشه، تمام میشه. این نقش استسام است. ببینید در نمونه اون کما تنامونه تموتون و کما تستیقظونه تبعثون، همین طور که میخوابید میمیرید، همین طور که بیدار میشید مبعوث میشید. معصوم میفرمودن در عالم خوابم همین است. ما وقتی میخوایم بخوابیم دیگه چشما رو میذاریم دیگه، بعضیامون چی میزنن، بعضیا چشم بند میزنن که نبینن دیگه، تیره باشه، تاریک باشه. اما صداها هنوز داریم. تا زمانی که صدای ماشین‌های داخل خیابان را میشنوید خوابتون نمیبرد. دیگه بعضیا ناچارن دیگه یک شرایط سنی گوش رم پنبه میذارن که شاید صداها رو کمتر بشنوند مثلا. یعنی آخرین حسی که تعطیل میشه بعد میخوابیم شنوایی است. بعد برای بیدار شدن چی؟ این مرگ. اما برای زنده شدن و برای بیدار شدن اولین حسی که فعال میشه بعد شما بیدار میشید این ساعت رو زنگش رو منظم کردید برای فلان ساعت که بلند شید از آن ساعت 5:07 دقیقه مشهد شما میخواد بلند شید حالا یه کاری هم قبل از نماز انجام بدید. این زنگ تا که زنگ زده میشه گوش شما میشنود، چشمتون رو باز میکنید، به ساعت نگاه میکنید، چک میکنید، بلند میشید برای وظایف و اعمالی که میخواید انجام بدید. این نقش گوش عزیزان. و به لحاظ میدان وسعت کاری وقتی گوش رو مقایسه با چشم میکنیم، چشم بالاخره در یه فاصله کانونی میبیند، در یه ابعاد خاصی، در یه اندازه های خاصی میبیند با ویژگی های خاص خودش. اما این گوش رو خدا به گونه ای قرار داده است که 180 درجه این طرف، 180 درجه این طرف، 360 درجه گوش ما میدان شنوایی داره. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ به راست. دیگه ما این صداهای عجیب رو از 360 درجه دریافت میکنیم. گوشه که چنین حالتی رو دارد و چنین قدرت و توانمندی رو دارد. بنابراین این خیلی مهم، این عضو رو، و متاسفانه ما این عضو رو ارزان میفروشیم. و در اختیار و عذرخواهی میکنم هر کس و ناکسی قرار میدیم و اون بهداشت شنوایی رو پاس نمیداریم، آلودگی های صوتی رو درست نمیشناسیم. نتیجه اون میشه که این عضو کارکرد خودش رو نداره و اون نتایج لازمی هم که باید بگیریم نمیگیریم. حالا با این مقدماتی که گفتیم، البته مقدمات نبود، خود مطلب بود، میریم سراغ فرمایش امام که فرمودن اما حق و سمع، اما بدون حق این گوشت اینه که فتنزیه هو، اینو منزه کنی، پاکیزه کنی، از این که قرار بدی او را مسیری به سوی قلبت مگر برای فوحه و سخنانی که از فاه دهان، فوحه کریمه، برای گفتارهای پسندیده و شایسته‌ای که یحدث فی قلبک خیرا، که یه اثر نکو و خیری رو در قلب تو ایجاد کند، یا اینکه کسب کنی با آنچه میشنوی یه خلق کریمی را، یه صفت ویژه شایسته‌ای در وجود تو بیاید. بقیشم ترجمه کنم تا بگم فانه باب الکلام الی القلب، بدون گوش راه ورودی جان و قلب تو. عجیب بود این فرمایش و تعبیری که امام به کار بردن، شگفت انگیزه. طریقا الی قلبک، باب الکلام الی القلب، یعنی امام گوش را کانال ورودی و مسیر ورودی به جان و روح انسان میدونه. علمای علم اخلاق در گذشته چشم و گوش رو، این ورودی ها رو تعبیر میکردن به جویه های آب. میگفتن آقا جان و قلب انسان یه استخری تصور کنید که این جویه های آب میاد وارد میشه. حالا اگر این آبی که داره میاد گلالوده، آب استخر چی میشه؟ گلالود میشه، این آب آبش خور. اگر این آبی که داره میاد وارد این استخر از این دو مسیر و از این دو جوی که میخواد این استخر رو پر کنه، اگر این آب شور باشه این آب شوره، اگر شیرین باشه این استخر آب شیرین داره. دقیقاً ورودی ها یعنی گوش و چشم ما چنین نقشی رو در قلبمون و جانمون و روحمون داره عزیزان. اون چرا که ما میشنویم میسازد حالات درونی روح ما را، اون چرا که میبینیم برای ما تصورات در وجودمون ایجاد میکنه تصویرها. شنیدنی ها اون مایه های درونی فکر و تصمیم گیری ها و مطالب ما میشه. این مطلب رو شنیدید بعد میگید حالا که این گونه گفتند و این گونه شده است میدانم از فردا چه بکنم. یعنی اون مایه های تصمیم گیری در وجود انسان میشه چی؟ ورودی هایی که از طریق گوش ورودی هایی که از طریق چشم برای ما حاصل شد. حالا این ورودی ها چی باشه؟ نتیجه چی میشه؟ همان میشود. امام میفرمان بدون راه اینه، تو مسیر رو باز میکنی با گوشت برای ورودی قلبت و نمیتوانی این ورودی رو در اختیار چیزی و محتوایی قرار بدی، فوحت الکلامی قرار بدی که اینها کریمه نباشه، پسندیده نباشه. این گوش رو باید کاملا پاس بداری از اینکه سخنان شایسته بشنود، مطالب ارزشمند و سودمند بشنود که یهده صوفی قلبه که خیره، که بعد نتیجه این شنیدنی های تو یه امر خوب قابل قبوله، شایسته نیکی باشه تو وجودت، اثر گذاریش یه اثر شایسته خوب تو وجودت بذار، نه اینکه یه شناعتی رو، نه یه کفری رو، نه یه فسقی رو، نه یه تصمیم شومی رو، نه اینکه یک رفتار ناشایستی رو در وجود تو ایجاد کند. او تکسب و خلقن کریما، یه چیزی بشنوی که نتیجهش یه اخلاق کریمه ارزشمند نفیس در وجود تو باشد. فانه باب الکلام الی القلب، این گوش تو در قلب و جان توست، از اینجا وارد میشه ورودی های قلب تو و جان تو. بعد یعدی الیه ضروب المعانی علی ما فیها من خیر او شر، بعد اینها میان منجر میشه، وارد میشه، آورده میشه در قلب تو انواع مختلف مفاهیم و معانی از طریق واژگان و کلماتی که شنیده ای، من خیر او شر. حالا اگر خیر شنیدی، مایه های قلبیت میشه چی؟ خیر. اگر شر شنیدی، این مایه های قلبیت میشه شر. دو ضرب در دو مساوی است چهار. یعنی یه ضابطه منطقی ریاضی رو وجود مبارک امام متذکر میشه. دقیقا اینه دیگه، این پوت اوت پوت، این ورودی هاست که خروجی ها رو تعیین میکنه. الا ما فی ها من خیر او شر. خب بعد هم میفهمن ولا قوت الا بالله، واقعا دیگه باید این به قوه الهی باشه. اما اجازه بدید من اون قسمت، اون نقل به اصطلاح مرحوم صدوق رو هم بگم. ایشان این قسمت رو میگن، یعنی تفاوتی که با توحف الاغول داره اینه، میگن و حق سم و همچنین حق سم و گوشت اینه تنزیه هو. حالا اونی که امام گفتن خیر بشنو شر نشنو، حالا مصداقی در ادامه سخن امام هست یا پیش از این هست در کلام امام که مرحوم صدوق نقل میکنن، تنزیه هو ان سماع الغیبه و سماع ما لا یهل سماع. مسئولیت در قبال این گوش با این نقش عظیمی که داره در وجود تو که سعادت دنیا و آخرت تو رو این شنیدنی های تو رقم میزنه، اینه که این گوش رو دور کنی، منزه کنی از شنیدن غیبت و از شنیدن آنچه که خداوند بر تو جایز ندانسته است و روا نیست. خب ببینید اینجا یه هنری رو امام به کار میبرن، یه صنعتی رو به کار میبرن. امام میخوان بگن آه این گوشت باید آنچرا که خداوند جایز نمیداند و بر تو روا ندانستد نشنود. خب یکی از این چیزها چیه؟ غیبته. اما امام اول غیبت رو میگن بعد اون کل رو میگن، این میشه ذکر خاصه قبل از عام، نشان میدهد که در میان تمام اون چیزهایی که انسان نباید بشنود، یه چیز هست که اثر منفی اون از بقیه بیشتره و اون غیبت هست. خب حالا با این توضیح کل مطلب امام رو من بازگو کنم. فرمود پس اول اینه که مسئولیت در قبال گوش اینه که ما لا یحل سماعه، آنی که حله، ببینید ما حرام و حلال که میگیم، حرام در لغت به معنای ممنوع، حلال یعنی آزاد، آنچه آزاد نیست بشنوی نباید بشنوی. همواره خدمت عزیزان اشاره کردیم، خانوم ها، آیان، بزرگواران، عزیزان من، آنی را که به عنوان حرام میشناسیم و خداوند در شریعت مطرح میکنه، چه حرام از مقوله خوردنی ها، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، مردار، خون، گوشت خوک، شراب، خوردنی، نوشیدنی، عمل کردنی، اعمالی که حرام است، رفتارهایی که حرام است، هر آن چه که حرام تعریف میشه و معرفی میشه در شریعت، یعنی مسائلی و کارهایی و چیزهایی که با جان و روح انسان سازگاری ندارد و نتیجه اون تخریب و ویرانی وجود انسانه، از کف دادن استعدادها و توانمندی هاست. حرام یعنی این. حلال یعنی چه؟ یعنی اون چه نیاز انسانه. اگر این آب بر انسان حلال است، یعنی بالاترین نیاز انسان اینه. اگر اون الکل عرض به خدمتون بر انسان حرامه، یعنی هیچ نیازی انسان به این نداره، به لحاظ جسمی و روحی هیچ نیازی نداره. محرمات الهی اموری است که نه جسم و نه جان انسان با آن هماهنگی داشته باشه، هیچ هماهنگی نداره. حلال الهی اونی که وجود، جسم و جانمان با اون هماهنگی داره و این ترکیب جسم و جانم هست. ببینید مثلا فرض بفرمایید در باب وقتی که مطرح میشه، مثلا کلوم ما ذکر اسم الله علیه، مردار نباشه، باید ذبیحه باشه حیوانی که میخواید بخورید، این بعد اشاره میکنه نه بعد جسمیش و بعد سلامتی این گوشت و فلان اینا رو به کنار، بعد میگه این فسقه، اگه اینو بخورید این فسقه. یعنی این پدیده‌ای که حرام به لحاظ جسمی عوارض داره، این عوارض روحی داره. ها این الکل عوارض روحیش بیشتر از عوارض جسمیشه، زیان‌ها و آسیب‌های روحی که ایجاد میکنه از دل این تعرض به ناموس در میاد، تعرض به مادر در میاد. تو اخبار کشور خودمون ماه قبل داشتیم این رو، ماه قبل تو کشور خودمون داشتیم، تعرض به ناموس در میاد، به محارم در میاد. هر چی بگید از دل این در میاد، به لحاظ رفتارهای اجتماعی، به لحاظ مسائل اقتصادی، ویرانگر، بنیان برانداز و پیامدهای اقتصادی که داره برای جامعه، جرها، حوادث، سوانح، قتلها و و و، چه هزینه هایی رو جامعه میده، هیچ هماهنگی نداره با وجود انسان. پس ببینید حرام الهی یعنی آنچه با جسم و جان انسان سازگاری ندارد. آنچه با جسم و انسان هماهنگ و نیاز انسان میشه حلال الهی. اناد فرمودید. حالا امام میفرماید حق این گوش با تمام عظمتش اینی که آنی که سازگاری نداره با وجود تو نباید به اون گوش کنی. ما لا یحل سماع. حالا این چیه؟ دیگه اینها نیاز به گفتن نیست برای دوستان، میدونیم، میتونیم لیست کنیم اینها رو. دروغ هیچ سازگاری نداره. ببینید در تمام این آفرینش دروغ وجود نداره عزیزان. عذرخواهی میکنم هیچ جو کشتی که گندم بردهند میشه جو بکارید گندم در بیاد؟ هیچ شد اسبی که کره خر دهد؟ نمیشه. تو این آفرینش هیچ دروغ نیست، هر چیزی مطابق واقع و حقیقت پیش میاد. تنها پدیده‌ای و تنها موجودی که دروغ بلده تو این آفرینش انسانه. حیوانات هم دروغ بلد نیستن، هیچ خری دروغ نمیگه. ببخشید دیگه بالاخره ایام شادمانی. اما این انسانه که به تعبیر امیرالمؤمنین الکذب مخالفت المنطق للهیئه الالهیه، که خلاف وضع وجود حرف میزنه، این میشه دروغ. این هیچ سازگاری نداره دروغ با وجود انسان. وقتی انسان دروغ رو میشنود به هم میریزد عزیزان. خبر دروغ، گزارش دروغ اصلا زندگی انسان رو زیر رو میکنه. چه شقاوت ها، چه رذالت هایی که تو زندگی انسان ها پیش میاد به خاطر شنیدن دروغ. غیبت الان اشاره میکنم، تهمت، نمامی، سخنچینی، آتش افروزی بین انسان ها، سخنان منافقانه، ریاکارانه و و دیگه، اینها دامن وسیع و عرض عریضی دارد که لیست این حرام هایی که لغو، اینا رو یه مقداری صد شو بریم پایین تر، لغویات، چیزهایی که لغوه. یعنی شما الان شنیدید، خب نشستیم و گفتیم و برخواستیم، چی شد؟ 2 ساعت 3 ساعت با هم نشستن دور هم، بعد بلند میشن، حالا الان چه چیزی عائد شما شد از این 3 ساعت 4 ساعت گفتگو؟ چی دستتون اومد؟ جز کدورت ذهن احساس تیرگی میکنیم، احساس کسالت میکنیم، دیگه نشاطی در دلمون به لحاظ معنوی باقی نمیمونه. با این لغو، اینی که خدا در بهش میگه لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، اینا اصلا نه لغو میشنون تو بهشت نه نسبت دروغ، اصلا این رنج شنیدن رو ندارن دیگه بهشتیان و راهانت از این اباطیل. چقدر این آزار دهنده است. امام فرمودن حق گوش اینه، مسئولیت در قبال این عضو مهمی که خداوند به تو داده، در قبال این حق و امتیازی که به داده خداوند، تکلیفت اینه که به تمام معنا همینطور که میگیم آلودگی صوتی، آقا میشکنه نمیدونم دیوار صوتی رو، آلودگی های صوتی که فلان کارخانه فلان ماشین، این میبینی تو خیابان یه مرتبه آقا این دستکاری کردن این اگزز موتور رو، بعد یه مرتبه صدایی میکنه که آقا اصلا مثل میگه قلبم ریخت، اصلا یه مرتبه از پشت سر میاد حرکت میکنه این بنده خدا پیرزن و پیرمرد همونجا کنار دیوار تکه میدن سکته میکنه. اصلا اینها آلودگی صوتی است به لحاظ استماع و اثرگذاری بر سلسله اعصابمون. اون آلودگی های صوتی که جان و روح انسان رو دچار کلاپس میکنه، بالاخره اون رو دچار انسداد میکنه، دچار چه میکنه، اونهاست که ویران میکنه و تباه میکنه. وظیفه اون است که انسان این گوش را ارزان نفروشه. توجه فرمودید؟ بعد امام فرمودن تنزیه و انسما الغیبه و سما ما لا یحل سما او. عرض کردم که امام یه دونه از این حرام ها رو جدا مطرح میکنن، یعنی این یه طرف بقیه یه طرف با اون غیبت. مشخص میشه نقش ویرانگری و تخریب شنیدن غیبت. اینجا شنیدن غیبت ها، نه گفتن غیبت. زبان که گذشت دیشب، شنیدن غیبته. شنیدن غیبت گویا در میان اون چه نباید آدمی شنیدار آن باشد از همه سنگین‌تر و مخرب‌تر است. به دلیل اینکه آقا اینجا دیگه صحبت تخریب اجتماعی یه انسانه. وقتی شما اول خود غیبت رو میدونیم دیگه، بالاخره انتقول فی اخیک امرن قد ستره الله من عیبن او نقصن فی مالهی او ولدهی او اهلهی. یه عیبی رو ببینید، دقت کنید، یه عیب واقعی موجود در یک مؤمن و در یک انسان که خدا آن را پوشیده است. حالا این عیب تو وجودشه، جسمشه، تو خانوادشه، تو مالشه، تو زندگیشه، شما میدانید و هیچ کس نمیداند. گفتن این به دیگران میشه غیبت. این دقیق ترین تعریف غیبت. نه اینکه عیبی وجود نداشته باشه بگید، اگر عیب نباشه بگوییم نام این چیست؟ تهمت، بهتان. غیبت اونه که هست واقعا این عیب رو داره. آقا من سرک کشیدم درون خانش دیدم این مسئله هست. حالا دیگه آقا من خوشبختانه پیدا کردم یا آتویی رو. شما ببینید الان این تخت تخت های ما و این گرفتن ها و این گوشی ها و استوری کردن ها و فلان و چی و چی. چقدر اینا چند درصدش مستحق غیبته؟ من غیبت فقط گفتنیه؟ یه مطلب پنهانی رو از یه کسی بر میدارین، تصویر میگیرن، بعد میبینید آها خوشحاله که این چقدر لایک شده، این چقدر دیده شده، این چقدر فلان شده، نشرش میدیم. همه مصادیق غیبت است. اکل لحوم الناس، الغیبتو ادام و کلاب نار. جهنم سگ نداره، اما برای نشان دادن قبحش و اوجش غیبت کنندگان خورش و خوراک سگان جهنمند. فرمود در اون عالم نشان دادن حقایق و ملکوت دیدم یه گروهی لب و دندان اینها با مقاریز من النار، با یه مقراز ها و قیچی ها و برش ها و اره هایی از آتش بریده میشه، سبز میشه، دوباره بریده میشه، باز سبز میشه. گفتم یا آخا جبریل اینا کیان؟ گفتن الذین یاکلون لحوم الناس بالغیبه، اینا کسانی که گوشت مردم رو به غیبت میخوردن در دنیا. این وضع اینهاست. و دیگه مراجعه بفرمایید کتاب موجزی من دارم، دوستان شاید آشنا باشید، بزم دوزخیان. کل این کتاب 100 صفحه است در مورد غیبت با تمام ویژگی های غیبت، بزم دوزخیان. و این چه میکنه؟ یا ببینید وقتی گفته میشه این مطالب در مورد دیگران، دیگه ویرانگری و تخریب شخصیت شما، اینکه تعبیر میشه به اکل میته، اسکلت رو در نظر بگیرید، یعنی گوشت برداشته بشه از بدن انسان، اسکلت باقی بمونه. این به ترسونن قبلا چهره انسان این میشه و به این کراهت پیدا میکنن، یعنی میسوزانیم ما انسانها رو با غیبت، محو میکنیم از صحنه جامعه انسانها رو با غیبت. خب فرمود حق و سمع تنزیه و عن سماع الغیب و سماع ما لا یحل سماعه. مطلب رو من تموم کردم اما حیفم میاد که چند تا عبارت دیگر رو هم اینجا خدمتون نخونم و یه ظرافتی داره که اونا هم سریع بگم و کار رو تمام کنم. اول از امیرالمؤمنین بگم که این خیلی جالبه، در عرض به خدمتون خطبه 76 نهج البلاغه است که این خطبه برای ما خیلی ارزش داره. شاید این طرحی که دوستان ها رو در جهان هستید نیستید، این برنامه‌ای که چند سال همسفر نوری که الان در مؤسسه نسبت به نوجوانان عزیزمون داره اجرا میشه، اصلا مبنای این طرح این خطبه بود، اصلا مبنای شکل گرفتن این دوره ده ترمی 5 ساله این بود که من شرحش کردم و بعد به اینجا رسید. این قسمت اینه که امام فرمان رحم الله عمرن سمع حکمن فوعا، خداوت رحمت کند انسانی رو که حکم بشنوه، حکمت بشنوه، سخن محکم بشنوه، نه سخنان سست بدون دلیل، واهی، خرافی، بی ارزش، بی بنیاد. وقتی میبینیم داره آسمان ریسمان به هم میبافه، عزیز من دریغا از این عمر که این گوش رو ارزان در اختیار قرار بدیم. فوا و دوی الی رشادن فدنا، و هنگامی که نه دعوت به رشد میشه، مطالب ثواب دقیق شایسته رو میشنود، دل میده، نزدیک میشه، میپذیره. و اخذ به حجزت هادن فنجا، وقتی میبینه کسی حرف حساب داره میگیره محکم و خودشو به جایی میرساند. در یه جای دیگه دارن که امام فرمان خطبه 82 است، امام فرمان جعل لکم اسماء لتعی ما اناها، خیلی آدرس درستی امام میدن، میگن خداوند به شما گوشهایی داد که گوش فرا بدید بشنوید چیزی رو که اناها، ببینید انایه ای قصده، به دردمون بخوره، فائده ای برامان داشته، به کارمان بیاید. وقتی ما یه مطالبی رو میشنویم که اینا هیچ فائده ای نداره، هیچ نقشی تو زندگی ما نداره، اینا میشن همون لغویات، والذین هم عن اللغو معرضون، فایده ای نداره. بالاخره آقا ما این میاد این اطلاعات دیگه، وقتی میشنویم حجم این اطلاعات تو ذهنمون پر میکنه و خستمون میکنه، ملولمون میکنه، دیگه جایی باقی نمیمونه، فرصتی باقی نمیمونه برای اطلاعات بهتر و شایسته تری که به کارمون میاد در زندگی و آثار اون برامون مفید است. و فرمود الا ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرفه، بهترین این چشم ها اون چشمیه که فردا شب میگیم این رو در وادی شایسته اثرگذار خیر مؤثر در زندگی دنیا و آخرت به کار میبنده. الا ان اسمع الاسماء ما وعد تذکره، عرض به خدمتون بهترین گوش اون گوشیه که مطالبی رو میشنود که به خودش بیاره، از غفلت بیرونش بیاره، هشدار بده بهش، بیدارش کنه، زندش کنه، توجه بهش بده، لذت ببره از شنیدن اون به واقع. و آخرین سخن من عود اوزونک حسن الاستماع، اینم باز چی داره آقا؟ مثل دیدن که گفتم عادته، اشاره کردیم رفتارهای پیوسته‌ای که ما انجام می‌دهیم نام آن عادت است. اگر پشتوانه این عقل میشه عادت خیر، اگر پشتوانه اون حواس بی‌فکری است میشه عادت شر. شنیدن هم یعنی عادت، میتونیم عادت بدیم خودمون رو در شنیدنی هامون. عود اذن که حسن الاستماع، عادت بدید گوشتون رو به خوب شنیدن. و لا تسقه الا ما لا یزید و فی صلاحک، و چیزی که نمی افزاید به رشدتون گوش نکنید. تمرین کنید اینها رو کنار بگذارید. و این جمله تکان دهنده، ببینید در باب غیبت که امام فرمودن، اینو بارها گفتم، ما یه سامع داریم یه مستمع داریم. سامع اونه که حرفی به گوشش میخورد، مستمع اونه که چه میکنه؟ مثلا حالا بالاخره از باب تنوع هم هستی ها، داریم تو مثلا این فضای عمومی تو اتوبوس نفر داره این آقا داره میگه چیم میگه در مورد فلان کس، اسمش هم آقا فلانی اینطور داره میگه، شما هم اومدید این نزدیکو دارین گوش میکنید و سرتون رو برگرفتید و مثلا با تسبیح هم داره و یا با گوشیش داره بازی میکنه و داره گوش میکنه، بعد این مرتبه قطع میکنه، بعد میگنی نگاهی میکنی یعنی چرا ادامه نمیدی؟ این استماع، مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، بر سر کار آورد. آیان عزیزان مستمعید، یه ساعت گذشت بنده دارم عرایزم رو بازگو میکنم، شما دارید گوش میکنید، مستمعید شما. اما اگر این دو نفر دارن میگن به گوش من خورد، من هیچ قصد شنیدن نداشتم، این سامعه، مستمع الغیبه احد المخطابین، اونی که غیبت رو این گونه گوش میکنه با غیبت کننده هیچ تفاوتی در عقوبت نداره، نه در گناهش، نه در عذابش، در پیامدهاش، نه در آثار درونیش، حتی در آثار روحی روانی درون خودش رو رامپریش میکند، اعتماد اجتماعی رو از خودش میگیره، دیگه به کسی اعتماد نمیکنه تو جامعه، آه بابا دیگران رو فهمیدیم چه کارند، دیگه اصلا کسی نمونه برای انسان که بخواد انسان تو جامعه بهش تکیه کنه و اعتماد کنه با غیبت. این نکته. و همینطور در همه موارد. آخرین سخن، ببینید عزیزان، وقتی ما دروغ رو گوش میکنیم، یعنی فلان کس داره حرف دروغی میگه، ما هم الان نمیخوام تو ذوقش بزنیم، ما هم گوش میکنیم. این ما شریک الکذبیم اینجا، یعنی به همون مقداری که این دروغگو نقش تخریبی داره دروغش در وجود خودش، و ان الله خداوند دوست نمیدارد دروغگویان رو، ما هم میشیم همسلک و همپالکی با چنین کسی که این گونه عمل میکنه. حالا اگر غیبت، اگر دروغ، اگر تهمت، اگر نمامی و سخنچینی، خبرچینی، اگر هرچه هست، هنگامی که ما گوش می سپاریم بدونید ما هم شریک کاری. خب این هم پایان این قسمت. پس امام به زیبایی فرمودند که بدون گوش تو مسیری است که اطلاعات رو وارد جان و روح و قلبت میکنه، پردازش میکنی، بعد قضاوت و داوری میکنی، بعد آثار نیک یا شاسته یا مخرب از وجود تو در میاد و خلاصه آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. این گوش انسان، شنوایی انسان و استماع، عجب آدمی رو میسازد، حالا یا در طریق خیر یا در طریق شر. بسم الله، این ماییم که انتخاب میکنیم و این کلام جدی و سنگین وجود مبارک سید و ساجدین بود که این قسمت رو گفتیم. فردا شب ورود میکنن امام به حق بصر، حق چشم، انشاءالله در مورد چشم فردا شب خدمت عزیزان خواهیم گفت. به نظرم فردا روز پایانی ماه رجب باشه احتمالاً، و جمعه باید اول ماه شعبان باشه احتمالاً. این چه دیگه، هم یه جمله اجازه بدید، یک دو دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیرم، این از صفحه برامون میاد. فردای قیامت منادی حق ندا میکنه در اون اوضاعی که چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، فرزند از پدر، پدر مادر از فرزند میگریزند، اونجا میگن عین الرجبیون، اونایی که رجب رو فهمیدن و استفاده کردن کجان؟ بعد یه عده بر میخیزند. اینا متفاوتن از دیگران. اونا که فهمیدن این ماه چه ظرفیتی، چه استعدادی، چه همین تعقیبی که دیگه تموم شد دیگه، میگید و تموم، یه فردایی یا من ارجوه لکل خیر. یه وقتی به بعضی از خواص و عزیزان اشاره میکردم، خب معنای ظاهری این چیه؟ یا من ارجوه لکل خیر، ای اون کسی که هر خیری رو من از تو دل بسته و امید دارم، یعنی اگر هر خیری از خدا تو باید این خیر رو من بدی، من از دیگران خیر رو نمیخواهم. همینطوره؟ این دیگه از هر کی سوال کنین همینطور براتون ترجمه میکنه. آه من میخوام بگم این ماه، ماه یا من ارجوه لکل خیر، اصلا افق دیگه این جمله داره باز میکنه. یا من ارجوه لکل خیر، یعنی ای خدا این که من هیچ خیری نمیشناسم جز تو و تمام دلبستگی من فقط عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، حبنی صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود. یعنی یا من ارجوه لکل خیر، ای خدایی که تمام خیر برای من تویی لا غیر، من خیر دیگری نمیشناسم در این وجود هستی، تو تمام خیری و تمام وجود من دلبسته ی حضرت توست. ببینید این فهم از این ماه و این دعا چه میکند و چه کرده است با وجود بندگان الهی که درک از این معانی داشته باشن. پروردگارا به حق خوبان بارگاهت، به حق عظمت سخنان سید و ساجدین و کلامت و اولیاءت، آنچه تا امشب و تا پایان این ماه به بندگان شایسته خودت عنایت و مرحمت میکنی، ما را از آن بی نصیب قرار مده. هر شری رو که در این ماه از بندگان خوبت و شایسته و رجبیون دفع کردی، پروردگار اون شرور رو از ما هم دفع بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.